خب تصور کنید تو پیچیده ترین، هوشمندانه ترین و پرسرعت ترین سیستم بزرگراهی بدنتون ایستادید. میلیون ها تعامل سلولی، جذب مواد مغذی و حرکتی بیوقف داره انجام میشه.
که البته تا وقتی کار میکنه اصلا متوجه این ترافیک روون نمیشیم.
دقیقاً، حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته وقتی شما، بله دقیقاً، شما شنونده‌ای که الان داری به ما گوش میدی، آگاهانه و عمدن این بزرگراه رو مسدود میکنی.
فقط هم به خاطر دلایل روزمره.
بله، راستش صرفاً به این دلیل که مثلا توی جلسه کاری طولانی گیر کردید یا از استفاده از سرویس بهداشتی عمومی خجالت میکشید.
و این شروع همون فاجعه است.
درسته. ما امروز توی این واکاوی عمیق ذره‌بینمون رو گذاشتیم روی مقاله خیلی جامع از سایت یارا درمان. موضوعش درمان سریع یبوست در منزل با 10 روش پزشکیه.
مقاله‌ای که واقعا دیدگاه آدم رو به گوارش عوض میکنه.
100%. هدف ما تو برنامه امروز اینه که از این اصطلاحات پیچیده پزشکی عبور کنیم و به هسته اصلی ماجرا برسیم. اینکه چطور سبک زندگی مدرن ما به معنای واقعی کلمه سیستم گوارشیمون رو تبدیل به بتون مسلح میکنه.
تعبیر بتون مسلح خیلی دقیق راستش.
خب، بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. من فهرستی از دلایل این مشکل رو تو مقاله خوندم. چیزایی مثل کمبود فیبر، کمابی بدن، ولی راستش رو بخواید وقتی به کلمه استرس رسیدم، یکم ذهنم درگیر شد.
آها، این همون نقطه طلایی ماجراست.
یعنی من همیشه فکر میکردم هضم غذا یه فرایند کاملا مکانیکیه. آخه چطور ممکنه نزدیک شدن به ددلاین یه پروژه کاری روده های من رو از نظر فیزیکی متوقف کنه؟
ببینید، این دقیقا همون جاییه که باید نگاهمون رو به بدن تغییر بدیم. چون سیستم گوارش اصلا یه لوله مکانیکی بی احساس نیست. وقتی شما درباره استرس صحبت میکنین،
همون ددلاین کاری مثلا.
دقیقا. ما مستقیما وارد قلمروی سیستم عصبی خود مختار میشیم. میدونید وقتی شما استرس دارید، مغز شما تفاوت بین یه ایمیل تهدیدآمیز از طرف رئیس و حمله یه ببر گرسنه رو اصلا متوجه نمیشه.
جدی؟ یعنی واکنش بدن دقیقا یکسانه؟
کاملا یکسانه. سیستم عصبی سمپاتیک شما فعال میشه و بدن میره تو حالت جنگ یا گریز. تو این حالت مغز تمام خون و انرژی رو از اندامهایی که تو اون لحظه برای زنده موندن ضروری نیستن بیرون میکشه.
پس وقتی من استرس دارم، بدنم با خودش میگه خب الان وقت هضم کردن ساندویچ ناهار نیست، ما باید فرار کنیم، و در نتیجه خون رو میفرسته سمت عضلات پا.
بله دقیقاً همینطوره. عصب واگ که پل ارتباطی بین مغز و روده است شروع میکنه به فرستادن سیگنال های کند کننده.
که یعنی ترمز دستی رو میکشه؟
درسته. حرکات دودی روده، یعنی همون انقباضات موجی شکلی که مواد رو به جلو هل میدن، تقریبا متوقف میشن. حالا این توقف رو بذارید کنار اون تأخیر ارادی که خودتون اول برنامه اشاره کردید.
همون نگه داشتن خجالتی تو دستشوی عمومی.
بله. ببین، روده بزرگ یه وظیفه اصلی داره، جذب آب از مواد دفنی. وقتی مدفوع به خاطر استرس یا نگه داشتن بیش از حد تو روده میمونه، روده همچنان به مکدن آب اون ادامه میده.
واو، و این همون نقطه فاجعه است. یعنی ماجرا مثل یه تصادف تو بزرگراهه. ماشین ها متوقف شدن و روده اونقدر آب این ماشین های متوقف شده رو میکشه که اونها دیگه یه توده نرم نیستن.
دقیقاً، تبدیل میشن به همون بلوک های سیمانی غیر قابل حرکتی که گفتید.
عجب. پس دلیل اینکه مقاله یارا درمان روی بیماری‌های زمینه یا داروها هم تاکید می‌کنه همینه؟
دقیقاً. نکته بسیار جالب تو این بخش اینه که مثلا اگر کسی کمکاری تیروئید داشته باشه، کل متابولیسم بدنش کند میشه. از جمله سرعت حرکت همین ماشین‌ها تو بزرگراه گوارش.
آها، پس فقط استرس نیست، داروها چی؟
دارو هم خیلی مؤثرن. مثلا وقتی فردی مکمل آهن مصرف میکنه، این آهن با ترکیبات هضم نشده تو روده پیوند میخوره و یه ساختار به شدت متراکم و سفت میسازه. حرکت دادن این توده برای عضلات روده یه کابوس واقعیه.
بسیار خوب. پس ما حالا مکانیزم این سیمان شدن رو درک کردیم. اما اینجاست که من با یه تناقض تو راه حل‌های تغذیه مقاله مواجه میشم.
چه تناقضی؟
خب مقاله میگه فیبر مصرف کنید. اما اگر بزرگراه گوارشی من از قبل با بتون مسدود شده باشه، آیا ریختن فیبر بیشتر روی این ترافیک فقط باعث ایجاد یه ترافیک سنگین‌تر نمیشه؟ یعنی چطور باید این سوخت رو به سیستم برسونیم؟
این یه سوال فوق‌العاده هوشمندانه است و متاسفانه خیلی ها دقیقا همین اشتباه رو میکنن. یعنی شروع میکنن به خوردن حجم عظیمی از فیبر خشک بدون اینکه زیرساختش رو فراهم کنن.
یعنی فیبر به تنهایی جواب نمیده؟
اصلاً. فیبر برای اینکه بتونه کار کنه و مثل یه جارو روده رو تمیز کنه به دو چیز نیاز داره. آب و روان کننده.
روان کننده مثل همون روغن زیتونی که تو مقاله بود؟
بله. وقتی تو مقاله به مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری روغن زیتون اشاره میشه، ما در واقع داریم درباره یه روان کننده بیولوژیک صحبت میکنیم. روغن زیتون لایه مخاطی روده رو میپوشونه و اصطکاک رو کم میکنه.
آها، پس دانه های چیا که تو مقاله تاکید شده بود باید حتما از شب قبل خیس بخورن هم دقیقا به همین دلیله، درسته؟
دقیقا.
یعنی ما نمیخوایم دانه های خشک رو وارد سیستم کنیم. وقتی چیا تو آب میمونه یه ماده ژله مانند دورش تشکیل میشه. فکر میکنم تو مقاله بهش میگفتم موسیلاژ.
بله درسته، موسیلاژ. وقتی شما چیا خیس خورده یا تخم کتان مصرف میکنید، این ژل تو طول مسیر گوارش دست نخورده باقی میمونه.
چقدر جالب.
این ماده هم حجم مدفوع رو افزایش میده که باعث میشه به دیواره روده فشار بیاد و سیگنال حرکت صادر بشه و هم باعث میشه این توده به راحتی روی اون لایه مخاطی سر بخوره.
وا، پس مثل یک کپسول لغزنده عمل میکنه و البته در کنار اینها بحث پروبیوتیک هایی مثل کفیر هم بود.
بله، پروبیوتیکا داستانشون فرق میکنه. باکتری های زنده تو ماست و کفیر فقط روی غذا کار نمیکنن. اونا مستقیما با دیواره روده شما وارد یه دیالوگ شیمیایی میشن.
دیالوگ شیمیایی؟ یعنی با روده حرف میزنن؟
به نوعی بله. اونا به سلول های عصبی اونجا پیام میدن که حرکات دودی رو تنظیم کنن و تعادل رو برگردونن.
این واقعا شگفت انگیزه که یه اکوسیستم زنده تو شکم ما مشغول کاره. اما یه چیز دیگه، در کنار اینا مقاله یه ستاره سنتی و ناماشنا رو هم معرفی کرده بود.
حدس میزنم منظورتون آلو باشه.
دقیقا آلو. تو متن گفته شده آلو حاوی ماده‌ای به نام سوربیتوله که یه ملین طبیعیه. حالا من یه سوال دارم. وقتی فهمیدیم سوربیتول با کشیدن آب به داخل روده کار میکنه تا اون بلوکای سیمانی رو نرم کنه؟
بله.
خب پس چرا من برای اینکه مشکلم سریعتر حل بشه فردا صبح یه کیسه کامل آلو نخورم و 10 لیترم آب روش بنوشم؟ این ترکیب باید مثل یه دینامیت این ترافیک رو متلاشی کنه.
خب راستش این دقیقا همون تلهیه که افراد موقع کلافگی توش میافتن. ببینید سوربیتول یه قند الکلیه و مکانیزم عملش ایجاد یه فشار اسموزی تو روده است.
فشار اسموزی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه آب از روده جذب بدن بشه، سوربیتول آب رو از بدن میکشه به داخل روده. حالا اگر شما یه کیسه کامل آلو بخورید چه اتفاقی میفته؟
روده ها پر از آب میشه.
بله، این فشار اسموزی اونقدر بالا میره که روده های شما تو آب غرق میشن. نتیجهش اسهال شدید، گرفتگی خیلی دردناک عضلات شکم و از دست دادن شدید مایعات بدنه.
اوه، که اینطور.
برای همین مقاله با دقت اشاره میکنه که 3 تا 4 عدد آلو در روز برای ایجاد یه تعادل اسموزی کاملا کافیه و نیازی به زیاده روی نیست.
بسیار خوب. پس من رسما از استراتژی بمباران با آلو منصرف میشم. اما در مورد اون 10 لیتر آب چطور؟ مقاله هشدار داده بود که مصرف بیش از حد آب باعث وضعیتی به نام هیپوناترمی میشه.
بله، مسمومیت آبی.
صبر کنید، مسمومیت با آب؟ من میدونم که این یه وضعیت واقعی تو پزشکیه. اما آیا مقاله تو این مورد یه کمی اغراق نمیکنه؟ یعنی یه نفر باید مقدار خیلی زیادی آب رو به زور بنوشه تا سطح سدیم خونش به هم بریزه؟ نه، اصلا کسی این کارو میکنه؟
شما درست میگید که رسیدن به هیپوناترمی تو شرایط عادی خیلی سخته. اما نکته اینجاست که ما داریم درباره افرادی صحبت میکنیم که کلافه هستن.
آها، یعنی دنبال یه معجزه سریع میگردن.
دقیقاً. وقتی فردی تصمیم میگیره ناگهان حجم عظیمی آب بنوشه تا اصطلاحاً روده‌هاش رو شست و شو بده، کلیه‌ها رو تحت فشار شدیدی قرار میده.
کلیه‌های یه انسان بالغ در بهترین حالت میتونن حدود 1 لیتر آب رو تو 1 ساعت پردازش کنن.
و اگر بیشتر از این بشه؟
اگر شما بیش از این مقدار آب وارد بدن کنید، آب اضافی وارد جریان خون میشه و غلظت سدیم رو به شدت رقیق میکنه. سدیم برای انتقال پیام‌های عصبی خیلی حیاتیه.
خب، وقتی سدیم افت میکنه چه اتفاقی برای سلول‌ها میفته؟
آب به داخل سلول‌های بدن از جمله سلول‌های مغزی نفوذ میکنه تا تعادل رو برقرار کنه. سلول‌ها متورم میشن، این تورم تو مغز میتونه باعث سردردهای شدید، تهوع و تو موارد افراطی به تشنج منجر بشه.
وای، پس به خاطر همینه که کلمه تعادل انقدر تو مقاله تکرار شده.
دقیقاً، ما نمیتونیم مکانیک ظریف بدن رو با اعمال زور هک کنیم.
درسته. و خب حالا که صحبت از مکانیک شد، سوخت خوب و آبرسانی به تنهایی برای حرکت دادن یه سیستم کافی نیست. موتور باید حرکت کنه. اینجاست که مقاله میره سراغ فیزیک هضم،
که بخش بسیار مهمیه.
و راستش به نظر من یکی از جذابترین قسمت‌های این متن بود. ما درباره پیاده روی سریع 20 تا 30 دقیقه‌ای می‌خونیم، اما 2 تا تکنیک خاص بود که واقعاً باید روشون مانور بدیم.
حرکت اسکوات و ماساژ شکم.
دقیقاً. ببینید، من فکر میکنم بتونیم نشستن روی توالت‌های فرنگی مدرن رو به یه شلنگ آب تا خورده تشبیه کنیم. شما میتونید فشار آب رو تا آخر زیاد کنید. میتونید تمام ژل‌های چیا و آب دنیا رو مصرف کنید.
ولی تا وقتی شلنگ تا خورده باشه فایده نداره.
دقیقاً، تا وقتی تو زاویه 90 درجه فیزیکاً تا خورده باشه آب رد نمیشه. حالا حرکت اسکوات یا همون چمباتمه زدن دقیقاً با این تا خوردگی چیکار میکنه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بگم این بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد. دلیل علمی این تاخوردگی یه عضله است به نام پوبو رکتالیس.
پوبو رکتالیس. کارش چیه؟
این عضله لسی تناب دور انتهای روده بزرگ یا همون راست روده پیچیده شده. وقتی ما می ایستیم یا با زاویه 90 درجه روی صندلی توالت می نشینیم، این عضله منقبضه.
یعنی روده رو میکشه؟
بله، رکتوم رو به سمت جلو میکشه و یه زاویه تند ایجاد میکنه. این کار برای اینه که ما بتونیم کنترل دفع رو تو طول روز داشته باشیم و کثیف‌کاری نشه.
آها، پس یه طراحی تکاملی برای حفظ بهداشت ماست.
دقیقاً. اما انسان‌ها تو طول هزاران سال تکامل توالت چمبوتمی اجابت مزاج میکردن. وقتی شما اسکوات میزنید یا حتی وقتی روی توالت‌های مدرن یه زیرپای کوچیک زیر پاهاتون میذارید تا زانوها بالاتر از لگن قرار بگیرن،
عضله شل میشه؟
کاملا شل میشه. اون زاویه تند شلنگ از بین میره، مسیر مستقیم میشه و مقاومت فیزیکی در برابر خروج مدفوع به صفر میرسه.
این واقعا شگفت‌انگیزه. یعنی ما فقط با تغییر هندسه بدنمون یه داروی ملین فیزیکی میسازیم.
بله، کاملا فیزیکی و طبیعی.
اما راهکار فیزیکی دوم تو مقاله ماساژ دورانی شکم بود. اونم در جهت عقربه‌های ساعت و حداقل به مدت 5 دقیقه.
که خیلی ها نادیدش میگیرن.
راستش اگر شما شنونده عزیز الان دارید به ما گوش میدید، شاید با خودتون فکر کنید من صبحا به زور وقت میکنم یه قهوه بخورم. چطور 5 دقیقه وقت بذارم شکمم رو ماساژ بدم؟ اصلا چرا حتما در جهت عقربه‌های ساعت؟
خب دلیل اینکه مقاله روی جهت عقربه‌های ساعت تاکید میکنه، آناتومی دقیق روده بزرگ شماست. روده بزرگ از سمت راست پایین شکم شروع میشه، میره بالا، از عرض شکم عبور میکنه و از سمت چپ میاد پایین.
یعنی ما داریم دقیقاً مسیر حرکت روده رو با دست دنبال میکنیم؟
دقیقاً. وقتی شما شکمتون رو تو جهت عقربه‌های ساعت با فشار ملایم ماساژ میدید، در واقع دارید مواد داخل روده رو همون مسیری که باید طی کنن با دست هل میدید.
چه جالب.
شما دارید اون حرکات دودی رو که شاید به خاطر استرس متوقف شده بودن به صورت مکانیکی شبیه سازی میکنید. این کار برای نوزادان که سیستم نامابالغی دارن معجزه میکنه.
و احتمالاً برای بزرگسالان هم یه جور استارت زدنه.
بله، برای بزرگسالانی که روده هاشون تنبل شدن یه محرک فیزیکی بسیار قدرتمنده.
پس ما داریم به معنای واقعی کلمه سیستم رو هل میدیم تا روشن بشه. خب تا اینجای کار ما یه نقشه راه خیلی خوب برای یه فرد بالغ و سالم داریم.
اما قوانین برای همه یکسان نیست.
دقیقاً، من تو مقاله متوجه شدم یه زمانهایی هست که راه حل‌های خونگی دیگه جواب نمیدن. مثلا گروه‌های آسیب پذیر. یکی از این گروه‌ها زنان باردار بودن. من میدونم که هورمون‌ها تو بارداری به هم می‌ریزن، اما چطور یه هورمون میتونه گوارش رو فریز کنه؟
مجرم اصلی تو این ماجرا هورمون پروژسترونه. ترشح پروژسترون تو دوران بارداری به شدت بالا میره تا عضلات صاف رحم رو شل نگه داره.
که خب این برای جلوگیری از سقط جنین، درسته؟
بله، کاملا ضروریه. اما مشکل اینجاست که هورمون‌ها تو خون میترخن و پروژسترون نمیتونه بین عضلات صاف رحم و عضلات صاف دیواره روده تفاوتی قائل بشه.
وای، پس روده هم شل میشن؟
دقیقاً. روده ها هم تحت تاثیر این هورمون کاملا شل و بیحال میشن. حالا این کندی حرکات رو با فشار فیزیکی که جنین در حال رشد به روده ها میاره ترکیب کنید.
خب این یه ترافیک وحشتناک میسازه، یعنی یه مکانیزم محافظتی برای نوزاد تبدیل به یه عارضه جانبی برای مادر میشه.
بله، متاسفانه همینطوره.
گروه دیگه‌ای که تو مقاله بودن سالمندان هستن. این یه سوال مهم رو برای من پیش میاره. چرا افراد مسن با وجود اینکه شاید تحرکاتی هم داشته باشن تا این حد مستعد یبوست هستن؟
سالمندان با یه پدیده بیولوژیک پنهان دست و پنجه نرم میکنن که ما تو جوونی اصلا متوجهش نیستیم. ببینی تو مغز ما گیرنده هایی هستن که به غلظت خون حساسن.
همونایی که به ما میگن تشنه ایم.
دقیقاً. وقتی بدن آب میخواد حس تشنگی رو بیدار میکنن. اما با افزایش سن این سنسورهای عصبی دچار افت عمل کرد میشن. یعنی سالمندان آب نمینوشن، نه به این خاطر که لجبازی میکنن،
بلکه واقعاً تشنه نمیشن.
بله، اونا احساس تشنگی رو از دست میدن. این کمابی مزمن و پنهان میتونه مدفوع رو به قدری سفت کنه که تو ترکیب با کم تحرکی و داروهای مختلف به انسداد کامل روده منجر بشه.
که این یه اورژانس پزشکیه. پس کمابی تو سالمندان یه خطای آگاهانه نیست، خرابی سیستم هشدار دهنده است.
کاملا درسته.
حالا یه سوال. اگر کسی با تمام این راهکارها از آب و چیا تا ماساژ و اسکوات باز هم مشکلش حل نشود چی؟
اینجاست که میرسیم به پرچم‌های قرمز پزشکی.
بله، مقاله درباره این پرچم‌های قرمز هشدار میده. مثلا تداوم یبوست بیش از چند هفته، کاهش وزن غیر عادی یا خون تو مدفوع که نیازمند متخصص داخلیه. اما یه چیزی توجه من رو جلب کرد، بحث درباره روش انما یا تنقیه
که موضوع بسیار حساسی هم هست.
خب خیلی هم ممکنه بگن چرا خودم رو درگیر ماساژ کنم، یه بار کل سیستم رو با مایعات شستشو میدم و تمام. چرا مقاله یارا درمان اینقدر روی خطرناک بودن انجام انما تو خونه تاکید داره؟
این یه هشدار خیلی جدیه، چون انجام خودسرانه انما یا حتی مصرف مداوم میلیون‌های شیمیایی تو خونه در واقع داره کنترل پنل طبیعی بدن رو از بین میبره.
چطور؟ مگه فقط یه شستشوی ساده نیست؟
نه، اصلاً. وقتی شما روده رو با وارد کردن حجم زیاد مایعات با فشار خارجی مجبور به تخلیه میکنید، دارید به سیستم عصبی روده میگید دیگه نیازی نیست تو کار کنی، من خودم از بیرون فشار میارم.
آها، پس روده تنبل میشه.
دقیقاً، به مرور زمان عضلات روده اصطلاحاً آتروفی یا تحلیل میرن. به وضعیتی میرسید که روده دیگه بدون این محرک‌های خارجی اصلاً قادر به انجام وظیفش نیست و شما بهشون وابسته میشید.
وای، این خیلی ترسناکه.
به همین دلیله که انما فقط باید توسط کادر درمان حرفه‌ای، مثلا پرستاران همون مجموعه یارو درمان انجام بشه که میدونن چطور بدون ایجاد وابستگی این کار رو بکنن.
پس ما واقعا نمیتونیم طبیعت رو فریب بدیم. هر میانبری هزینه سنگینی برای سیستم عامل بدنمون داره.
دقیقا همینه.
بسیار خوب. فکر میکنم ما امروز به یه تصویر خیلی شفاف و مکانیکی از این موضوع رسیدیم. اگر بخوایم ماموریت امروزمون رو جمع‌بندی کنیم، باید به شما شنونده عزیز یادآوری کنم که یبوست صرفا یه خطای کوچیک یا یه مشکل ساده نیست.
بله، یه هشدار کلی از طرف بدنه.
در واقع این وضعیت داشبورد و آینه تمام نمای سبک زندگی شماست. این آینه داره به شما نشون میده که چه میزان آب می نوشید، چطور استرس هاتون رو مدیریت می کنید و حتی روی صندلی دستشویی با چه زاویه ای نشستید.
کاملا موافقم. سلامت گوارش یه قطعه جدا افتاده از پازل سلامت ما نیست. تک تک انتخاب‌های ما روی این سیستم یک پارچه تأثیر میذاره.
دقیقاً. و برای پایان دادن به این برنامه میخوام شما رو با یه ایده عمیق‌تر که تو گوشه ای از مقاله پنهان شده بود تنها بذارم. تو بررسی گروه‌های آسیب پذیر مقاله به کودکان مدرسه‌ای اشاره کرد.
بله که خیلی هم شایع است بین بچه‌ها.
گفته شد که کودکان اغلب به دلیل خجالت از محیط مدرسه اجابت مزاج خودشون رو به تأخیر می‌اندازن. این نگه داشتن به مرور میشه یبوست مزمن. حالا میخوام به این فکر کنید. چقدر از مشکلات گوارشی ما تو دوران بزرگسالی، چقدر از این تنش‌هایی که تو روده‌هامون حمل می‌کنیم، تو همون استراب‌های اجتماعی و خجالت‌های دوران کودکیمون ریشه داره؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
آیا ما صرفاً داریم استرس‌های حل نشده زنگ تفریح مدرسه و ترس از قضاوت شدن رو تو روده‌های خودمون حمل می‌کنیم؟ این سوالیه که دفعه بعد که استرس کاری باعث دلدردتون شد میتونید بهش فکر کنید. ممنون که امروز تو این بررسی موشکافانه همراه ما بودید.